در این برنامه به صورت زنده و مستقیم و این جنگ شبانه ماه رمضان رو تقدیم شما خواهیم کرد. ادامه برنامه ها رو انشالله بعد از خبر سراسری ساعت 24 تقدیم شما خواهم کرد و به استحضارتون میرسونم. اما در این لحظه برنامه فلسطین به بررسی مسائل فلسطین میپردازه.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
فلسطین متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام. با پنجمین قسمت از مجموعه برنامه فلسطین مهمان لحظات نورانی شما هستیم. در این برنامه تاریخ سرزمین فلسطین را بازخوانی می‌کنیم. همراهیتان موجب افتخار ماست.
با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم. با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم. با شما فاتحه قله ها شدیم، با شما فاتحه.
در نخستین دقایق پس از اعلام تشکیل اسرائیل، ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما واکنش اعراب کاملا متفاوت بود. یک روز بعد یعنی 15 می 1948 نیروهای لبنانی از مرز عبور کردند و چند آبادی را به تصرف خود درآوردند. نیروهای اردنی هم قدس شرقی را تصرف کردند. عراقی ها نابلس، جنین و طولکرم را گرفتند. مصری ها تا بیت لحم پیشروی کردند و به سایر نیروهای عربی پیوستند. نیروهای سوری نیز چند آبادی یهودی نشین را تصرف کردند. بدین سان نخستین جنگ اعراب با اسرائیل آغاز شد.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا:
عرب ها با موضوع تقسیم فلسطین مشکلات فراوان و بنیادین داشتند. زمانی که در ماه مه 1948 اسرائیل اعلام موجودیت کرد، عربها بلا فاصله به شکل نظامی واکنش نشان دادند و حکومت‌های عربی شامل عراق، سوریه، مصر، لبنان و اردن ارتش‌های خود را برای برچیدن تشکیلات یهودیان در فلسطین و کوبیدن حکومت یهودیان گسیل داشتند. در روزهای اول این حکومت‌های عربی بودند که توانستند به پیروزی نهایی بسیار نزدیک شوند، اما مداخلات مخرب فرامنطقه‌ای سبب شد که پس از چند روز در ماه ژوئن عرب‌ها نوعی آتشبس را با اسرائیل بپذیرند. آتشبسی که این امکان را برای اسرائیل فراهم آورد تا به سرعت خود را سازماندهی و به تسلیحات دریافتی از متحدان خود مجهز کند و باز به سر آمدن دوران آتشبس این یهودیان بودند که توانستند بر ارتش‌های عربی پیروز شوند و اولین شکست را در سلسله شکست‌های ارتش‌های عربی بر آنان تحمیل کنند. در پی آنچه که جنگ 1948 به بار آورد، اسرائیل به نوعی اعتماد به نفس در برابر ارتش‌ها و حکومت‌های عربی دست یافت و از این پس ارتش‌های عربی و حکومت‌های عربی در برابر اسرائیل و حامیان فرامنطقه‌ایان دچار ضعف شدند و این سستی سبب شد که در نبردهای بعدی نیز نتوانند آنگونه که باید و شاید در برابر اسرائیل ظاهر شوند.
هفتاد سال ایستادگی و پایمردی، هفتاد سال فداکاری و جانفشانی، مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
در فوریه 1949 بین کشورهای عربی با اسرائیل آتش بس برقرار شد که نتیجه آن به اشغال درآمدن قدس غربی به دست صهیونیست‌ها بود. سرانجام یهودیان با جمعیتی حدود 1/3 جمعیت فلسطین و مالکیت 6% زمین‌ها بر 75% فلسطین مسلط شدند. دیوید بن گوریان که تا پایان جنگ وزیر دفاع بود، نخست وزیر شد و نیروهای هاگانا به ارتش اسرائیل تبدیل شدند. بدین ترتیب جنگ سال 1948 بین اعراب و رژیم صهیونیستی باعث آواره شدن نزدیک به 1,000,000 نفر از فلسطینیان و پراکنده شدن آنان در کشورهای عربی شد. از آن پس هیچ کدام از فلسطینی‌ها اجازه بازگشت به خانه و کاشانه خود را نیافتند و اموال آوارگان نیز به نفع صهیونیست‌ها در فلسطین مصادره شد. رژیم صهیونیستی هم از یک سو با زور و فشار و منهدم کردن خانه‌ها و تخریب مزارع و به آتش کشیدن آنها باقی مانده مردم بومی فلسطین را به فرار از خانه و کاشانه خود مجبور کرد و از سوی دیگر تسهیلات لازم را برای مهاجرت‌های سیل‌آسای یهودیان به فلسطین فراهم کرد. 6 ماه بعد با کوشش سازمان ملل، دفتری به نام آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطین تشکیل و 52 میلیون دلار برای کمک به آوارگان در اختیار آن قرار داده شد.
آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا در چارچوب سازمان ملل متحد به وجود آمد. هدف از تشکیل این سازمان رسیدگی به امور آوارگان فلسطینی در قالب ارائه برخی خدمات همیاری و ارائه طرح‌های اسکان است. این آژانس نیازهای اساسی زندگی ملت فلسطین یعنی غذا، مسکن، آموزش و بهداشت را بر عهده گرفته است. ارائه خدمات تربیتی، بهداشتی، کمک‌های نقدی و جنسی، امرار معاش، تأمین غذا و امر آموزش آوارگان فلسطینی از جمله وظایفی است که این سازمان بر عهده دارد. آژانس آنروا در نتیجه فشار آمریکا تأسیس شد. آمریکاییان می‌خواستند از این آژانس به عنوان ابزار نابودی ملت فلسطین و محو وجود آنان بهره بگیرند تا طرح صهیونیست‌ها در فلسطین تکمیل شود. گواه بارز این ادعا اساسنامه بودجه آنروا است که آمریکا خود به تنهایی 65% از کل بودجه آژانس را تأمین می‌کند. طبیعی است که این میزان از کمک‌های آمریکا به آنروا به دلایل و انگیزه‌های انسانی نیست. فریب افکار عمومی جهان و تلقین این اندیشه که آمریکا مجری و مدافع صلح بین المللی است از نخستین پیامدهای این اقدام به ظاهر بشر دوستانه است. اما نکته اساسی تر و عملی تر در این جریان به دست گرفتن شریان حیاتی یک ملت از طریق به عهده گرفتن بنیادهای اساسی و لازم زندگی یعنی غذا، مسکن، آموزش و بهداشت است. می توان گفت هدف اصلی از تشکیل آنروا نفوذ و سیطره هرچه بیشتر و مستقیمتر بر ملت فلسطین و اسکان مردم آن در مکانهایی است که آمریکایی‌ها تعیین می‌کنند. جلوگیری از اندیشه بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی، تلاش برای دور کردن ملت از سرزمین خود، تثبیت وجود اسرائیل و چیرگی بر شخصیت فلسطینیان به منظور جلوگیری از انقلاب، بیشترین بهره است که مؤسسان آنروا از این سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند.
من جدید تعود وکالت غوث
بار دیگر آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد آنروا سیاست قدیمی خود یعنی کاهش خدمات و سیاسی کاری را در پیش گرفته است، موضوعی که خشم شهروندان و کارکنان فلسطینی آژانس امداد را در اعتراض به این سیاست‌ها به دنبال داشته است.
ما دعوت اتحادیه را برای مطالبه حقوق آوارگان و مخالفت با کاهش خدمات آژانس پذیرفته ایم. سیاست‌های جدید آنروا بر کیفیت روند آموزشی هم تأثیر منفی می‌گذارد. اوضاع اردوگاه‌ها فلاکتبار است.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین که در این اعتراض‌ها مشارکت گسترده‌ای داشت تأکید کرد سیاست‌های جدید آژانس امداد با طرح‌های اشغالگران مطابقت دارد تا حق بازگشت فلسطینیان به طور کامل از بین برود و شرایط جدیدی برای فلسطینیان در برابر دستیابی به کمک‌های این آژانس اعمال شود.
به نظر می‌رسد آژانس امداد به ابزاری سیاسی در دست صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تبدیل شده تا حق بازگشت فلسطینیان پایمال شود و این آژانس طرحی را در پیش گرفته که مضمون آن پایمال کردن حق بازگشت و محدود کردن مطالبات فلسطینیان در بهبود شرایط شغل و بهداشت است. اینها مطالبات ما فلسطینیان است، اما هرگز حق بازگشت را با بهبود شرایط یا افزایش غذا و دارو مبادله نخواهیم کرد.
فلسطینیان خواستند تا پیام‌های اعتراضی خود را با اعتصاب و راهپیمایی ضد این سیاست‌های برنامه‌ریزی شده به گوش برسانند. سیاست‌هایی که به نظر فلسطینیان هدف آن پایمال کردن مسئله فلسطین از راه‌های مختلف است.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا و سیما، غزه، فلسطین.
سال 1951 موساد سازمان جاسوسی اسرائیل تشکیل شد. وظیفه این سازمان جمع‌آوری اطلاعات و بی‌اثر کردن فعالیت‌هایی است که ضد اسرائیل انجام می‌شود.
از آن هنگام که شکل‌گیری موجودیتی به نام اسرائیل اعلام شد، روشن بود که این رژیم با مخاطره امنیتی جدی مواجه است. بدین لحاظ برای ایجاد امنیت این موجودیت دو راهکار عمده در نظر گرفته شد. اول آن که اسرائیل به طور فزاینده‌ای خود را به سلاح‌های پیشرفته دریافتی از غرب مجهز کرد و دوم آن که پایه و ستونی اطلاعاتی برای خود بنا نهاد. موساد سازمان امنیت و وظایف ویژه در ابتدای دهه 1950 میلادی برای این منظور ایجاد شد که علاوه بر بعد نظامی اسرائیل بتواند از سازمانی ویژه با هدف جاسوسی، ضد جاسوسی و حذف مخالفان و رهبران فلسطینی و عرب استفاده کند. موساد به عنوان یک سازمان جاسوسی از ابتدا زیر نظر مستقیم نخست وزیر اسرائیل اداره می شود و طی چند دهه گذشته این سازمان در جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، دفع و خنثی‌سازی خطرات احتمالی در برابر اسرائیل و حذف رهبران فلسطینی و رهبران جریان مقاومت در منطقه فعال بوده است.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت، طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت.
همراهان عزیز، از اینکه با پنجمین برنامه از مجموعه فلسطین همراه ما بودید سپاسگزاریم. در برنامه بعد صفحات دیگر از تقویم تاریخ فلسطین را ورق خواهیم زد. خدا نگهدار.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون است. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
خداوند انشالله توفیق بده به سربازان اسلام، به شیعیان و به مسلمانان که این قبله اول رو از شر رژیم صهیونیستی پاک کنند انشاءالله. اما شبها و روزها روزهای دعا و مناجات و شبهای دعا و مناجات هست. همه با هم دستهامون رو به درگاه خداوند متعال بلند میکنیم. در روایات اومده که هر دعایی که قبل و بعدش ذکر شریف صلوات باشه حتما اون دعا مستجاب هست. با ذکر شریف صلوات میریم به استقبال دعای افتتاح هم نوا با حاج عباس حیدرزاده. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيره يا رحمان يا الله اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيغنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنغمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والأظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأغل يا غفور أثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل فكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يدام الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كسرة الأتى إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه أذيما وقناك أنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا ما مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبتغني أطبت بجهلي عليك ولألا الذي أبتغني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد ذلك إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليهم بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجر مسخر الريام فالق الإسباب ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل أوضاع